ساعت 16 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. شماره خبرنگاران رادیو آزادی که در انفجار کابل کشته شدند به 3 نفر رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در یکی از حملات جدید 26 نفر که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. به گفته یک وکیل پرونده همسر کاووس سید امامی با معاون حقوقی رئیس جمهور دیدار کرده است. شماره خبرنگاران رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در انفجار روز دوشنبه در کابل جان خود را از دست دادن به 3 نفر رسید. به گزارش رادیو آزادی در این انفجارها 29 نفر از جمله 8 خبرنگار کشته شدند. عبادالله، حنانزی، محرم دورانی و سباوون کاکر 3 خبرنگار رادیو آزادی هستند که در این حملات کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته. یکی از انفجارهای روز دوشنبه در نزدیکی ساختمان ریاست عمومی امنیت ملی رخ داد که معادل وزارت اطلاعات در این کشور است. انفجار دوم در میان خبرنگارانی رخ داد که برای پوشش انفجار نخست جمع شده بودند. این حمله یک هفته بعد از آن رخ می‌دهد که انفجاری در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان 60 کشته بر جای گذاشته بود. مقام‌های افغان می‌گویند که وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت است و احتمالاً حملات بیشتری در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور رخ دهد. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در جریان حملات موشکی شامگاه یکشنبه به یک پایگاه نظامی در مرکز استان حما 26 نفر از نظامیان هواداران اسد که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. دولت سوریه هنوز مسئول این حملات را معرفی نکرده، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه آمده که احتمالاً اسرائیل مسئول این حملات است. پیشتر ارتش سوریه اعلام کرده بود که چندین پایگاه نظامی این کشور در استان حما و همچنین در اطراف حلب هدف قرار گرفتند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه این حملات در ساعت 10:30 یکشنبه شب رخ دادند. هنوز اسرائیل به این خبرها واکنشی نشان نداده است، اما این کشور پیش از این به کاروان تسلیحاتی حزب الله لبنان در خاک سوریه حمله کرده است. بر اساس گزارش سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، در شامگاه یکشنبه در حما یک انبار مهمات هدف حمله بوده است. رویترز به نقل از مخالفان سوری گزارش داده که یکی از اهداف این حمله مرکزی بوده که نیروهای ایرانی برای جذب شیعیان از آن استفاده می کنند. آرش کیخسروی، وکیل خانواده کاووس سید امامی، میگوید روز دوشنبه هفته گذشته لیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، با مریم منبینی، همسر آقای سید امامی، دیدار کرده است. به گزارش اعتماد آنلاین، آقای کیخسروی تاکید کرده که خانم منبینی همچنان ممنوع الخروج است. مریم منبینی که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد، نتوانست در اسفند ماه گذشته به همراه فرزندانش ایران را ترک کند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیستی بود که 15 روز بعد از بازداشتش در بهمن ماه سال گذشته در زندان درگذشت. مقام‌های ایران می‌گویند او در زندان خودکشی کرده، اما خانواده آقای سید امامی خواستار تحقیقات مستقل درباره این حادثه هستند. به گفته وکیل خانواده سید امامی، خانم منبینی علاوه بر معاون رئیس جمهور با تعدادی از نمایندگان مجلس هم دیدار کرده که آن دیدارها غیر رسمی بودند. آرش کیخسروی همچنین گفته که وکلای این پرونده کماکان به پرونده آقای سید امامی که او در آن به جاسوسی متهم شده دسترسی ندارند. کاووس سید امامی به همراه تعدادی از فعالان محیط زیست در بهمن 96 بازداشت شد. بازداشت فعالان محیط زیست در ایران با محکومیت بین‌المللی روبرو شد و 3 نفر از گزارشگران ارشد سازمان ملل در امور محیط زیست و حقوق بشر خواستار آزادی فوری این افراد شدند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز گذشته در آستانه روز جهانی کارگر از رفتار برخی وزرای کابینه خود انتقاد کرده و گفته از روز اول دولت گفته بوده که حقوق کارگران و کارمندان باید از تورم بیشتر باشد. این اظهارات و عملکرد دولت در این زمینه بازتاب زیادی در مطبوعات امروز دوشنبه داشته که توضیحات بیشتر را از شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگار ما، می‌شنویم.
امروز روزنامه قانون همین بخش از اظهارات آقای روحانی رو تیتر خودش قرار داده، در گزارش که مربوط است به مراسم تجلیل از کارگران نمونه که روز گذشته آقای روحانی در اون سخنرانی داشته. تیتر هست وزرای ناامید در کابینه امید. و البته روزنامه قانون نوشته وضعیت کارگران مناسب نیست، این روزها تجمعات کارگری هم در شهرهای مختلف مشاهده میشه، اما آقای روحانی ترجیح داده در مراسم تقدیر از کارگران نمونه از دولت خودش انتقاد کنه. جزئیات این انتقادات رو هم روزنامه قانون بهش اشاره کرده، از جمله این هست که آقای روحانی گفته که دشمنان در تلاش هستند که مردم رو ناامید کنن، از جمله کارگران رو، و برخی از وزرا هم همین کار رو انجام میدن و گفته باید این وزرا یا در نهایت تغییر بکنن یا اینکه باید روش کار خودشون رو تغییر بدن. روزنامه اعتماد هم با تیتر امیدواران و ناامیدان تقسیم بندی کابینه رو از زبان آقای حسن روحانی مورد بررسی قرار داده. همزمان همین روزنامه تاکید کرده از قول خانم سهیلا جلودارزاده که نماینده مجلس هست به این موضوع که همه از مشکلات کارگران حرف میزنند اما در عمل اقدامی برای بهبود وضعیت کارگران در ایران انجام نمیشه. روزنامه جهان صنعت اظهارات آقای روحانی رو با تیتر حمایت از کارگر منتشر کرده، منتهی نوشته این وعده تکراری آقای روحانی هست که برای چندمین بار ایشون در این جشنواره قدردانی از کارگران رو بیان کرده. روزنامه جوان هم نوشته که این اظهارات آقای روحانی نوای ناامیدی از وزیران امید هست و تاکید کرده که این تقسیم بندی ذهنی آقای روحانی هست. یک نکته هم روزنامه جوان بهش اشاره کرده، اینه که آقای روحانی گفته که جوانان دیگه زیاد دنبال تحصیلات آکادمیک در مقطع فوق لیسانس و دکترا نباشند، چرا که ما بیشتر به کسانی نیاز داریم که بتونن کار کنن و مستقیم وارد بازار کار بشن.
مشکلات کارگران در ایران آقای رفیع‌زاده ابعاد مختلفی داره، این مشکلات از نگاه روزنامه‌های امروز چگونه هستند؟
امروز روزنامه همدلی گزارش مفصل درباره این مشکلات منتشر کرده. سرفصل مشکلات کارگران دا یا اونهایی که میشه به عنوان اولویت‌های اولیه در میان مشکلات کارگران ازشون یاد کرد، به روایت روزنامه همدلی شامل قراردادهای سفید امضا، شکاف عمیق بین دستمزد و نرخ تورم هست، مشکلات معیشتی هست، رکود واحدهای تولیدی و بیکاری روزافزون هست و همچنین نبود امنیت شغلی و البته حوادث حین کار که به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های کار هم مدام و هر روز در رسانه‌ها شنیده میشه که کارگران در نقاط مختلف کشور دچار سانحه‌ای شدن، بعضی از اونها جان خودشون رو از دست میدن و برخی از این کارگران هم دچار مصدومیت یا معلولیت میشن. این روزنامه اشاره کرده که در نشست‌های خبری، همایش‌ها و سخنرانی‌ها چه آقای روحانی چه مقام‌های دیگر حکومتی مدام شعارهایی برای حمایت از کارگران میدن اما در عمل اقدامی صورت نمیگیره. روزنامه دیگر که در این باره یادداشتی داره روزنامه آرمان هست، آقای علیرضا حیدری خودش از فعالان حقوق کارگران در ایران هست، به نکته بسیار مهمی اشاره کرده. ایشون گفته که 95% کارگران در حال حاضر در ایران قرارداد موقت هستند و کارفرما به راحتی میتونه اینها رو از کار اخراج کنه. و البته این روزنامه اشاره کرده که در دهه 70 یعنی تا سال 74 نسبت برعکس بود و 80% کارگران در ایران قراردادهای دائمی داشتن.
آقای رفیع‌زاده نگاه حکومت به روز جهانی کارگر چگونه است؟
روزنامه اعتماد امروز دو یادداشت در این باره داره. در یادداشت اول تاکید کرده که در ایران اجازه داده نمیشه که کارگران تشکل یابی بکنن و نهادهای صنفی خودشون رو تشکیل بدن. آمار هم داده، گفته که فقط 10% کارگران ایران در تشکل‌های کارگری منسجم و فعال هستن. نکته دوم این که از نظر حاکمیت این روزنامه نوشته طبقه کارگر رو به رسمیت نمی‌شناسه و از کارگران به عنوان قش یاد می‌کنه، در حالی که حدود 14 میلیون به نوشته این روزنامه کارگر در ایران وجود داره که با خانواده‌هاشون حدود 40 میلیون نفر میشن و یک فعال کارگری گفته حکومت حتی از عنوان طبقه کارگر هم به ما دریغ میکنه.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به مطالب منتشر شده در روزنامه‌های امروز دوشنبه ایران در مورد روز جهانی کارگر و گفته‌های حسن روحانی. از سوی دیگر هفته گذشته حسن روحانی در سخنرانی دیگری از آنچه سکوت و ترس بعضی وزرا و مدیران دولتی خوانده بود انتقاد کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نخست ارزیابی او را از انتقادهای اخیر رئیس جمهور ایران از برخی وزرا و مدیران دولتی جویا شده. محمد علی توفیقی.
البته برای من خیلی جای تعجبه که چرا آقای روحانی که وزرا مستقیما زیر مجموعه خودش محسوب میشن و او مقام مافوق اون هستش، باز میاد در یک سخنرانی عمومی و اون هم در جمع کارگران یک همچین انتقاداتی رو مطرح میکنه که البته بار اول نیست، هفته قبل هم دیدیم که ایشون گفتن که بعضی از مسئولین اجرایی روزه سکوت گرفتن. من فکر میکنم که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی که ما نشانه های اون رو با بحران ارزی ابتدای سال دیدیم و همینطور تداوم اعتراض‌های مختلف در جاهای مختلف کشور مثل مشکل آب که در اصفهان و چهارمحال بختیاری هستش یا در کازرون نسبت به تقسیمات کشوری اعتراض شده یا اعتصابی که همکنون حتی در کردستان هنوز ادامه داره و از طرف دیگه تشدید حلقه‌های فشار بین‌المللی و احتمال خروج عنقریب آمریکا از برجام، آقای روحانی اتمسفر رو به شدت ناامید کننده داره میبینه در جامعه که این اتمسفر ناامید کننده حتی تا وزرای خودش هم در واقع پیشروی کرده. بنابراین این احتمال مطرحه که با این حرفها آقای روحانی خواسته باشه نوعی امیدواری ایجاد بکنه و یا به قول معروف تقابل به خرج بده با اتفاقاتی که در آینده در جریان هستش.
آقای توفیقی، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین، آقای روحانی این الان برای چندمین بار هست که انتقادهاش رو داره به طور آشکار از وزراش در تریبون‌های عمومی بیان می‌کنه. آیا این دست اظهارات رو ما باید به معنای احتمال ترمیم کابینه دولت در ماه‌های آینده ارزیابی کنیم؟
متأسفانه مبهم حرف زدن در جمهوری اسلامی تبدیل به یک سنت کلامی شده. بله، این احتمال هستش که سخنرانی آقای روحانی ناظر به نارضایتی از بخشی از کابینه بوده باشه که از دیدگاه ایشون متناسب با مشکلات موجودی که جامعه باهاش درگیر هستش برنامه لازم و مؤثر نتونست ارائه بده، مخصوصا در ابعاد اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و یا بانک مرکزی. به خاطر اینکه من فکر میکنم آقای روحانی به نوعی دچار شوک شده، شاید به خاطر اینکه اصلا انتظار سقوط ارزش پول ملی رو نداشت، برخلاف اینکه گفته بود با اقتصاد نمیشه به صورت دستوری عمل کرد، مجبور شد که فرمان بده برای در واقع متوقف کردن سقوط ارزش پول ملی. بنابراین به نظر بعید نیست که این صحبت‌های آقای روحانی در همسویی با بخشی از اعتراضات مردم که اقتصادی و معیشتی هستش باشه و نباید هم فراموش بکنیم که از ابتدا آقای روحانی در انتخاب بعضی از وزراش با اعتراضی از حامیانش مثل اصلاح طلبان و همینطور بخش دیگری از حامیان خودش مواجه بود که معتقد بودند که این وزرا از کارایی لازم ممکنه برخوردار نباشن، خصوصا در وزارت کشور و یا در بخش‌های اقتصاد.
پرسش پایانی رو می‌خواستم به همین مسئله اختصاص بدم. آقای توفیقی، در آغاز به کار دولت دوازدهم، حتی در دولت یازدهم هم این گمانه مطرح بود که آقای روحانی به بعضی از جریان‌های سیاسی برای تشکیل کابینه به گفته این تحلیلگران باج داده. به نظر شما این گلایه‌هایی که الان آقای روحانی داره آیا برمیگرده به همین احتمال باج دادن او به برخی جریان‌های سیاسی در داخل کشور برای تشکیل کابینه‌اش؟
اگر منظور مثلا رهبری باشه، اینکه به طور واضح رهبر یکی دو تا از وزرا اصلا سهم رهبری، وزیر اطلاعات و یا وزیر دفاع، همه رؤسای جمهور مجبور هستن از بین گزینه‌هایی که مثلا رهبری ارائه میده اونها رو انتخاب بکنن. اما خب این بار بیت آقای خامنه‌ای یک اطلاعیه‌ای هم داد که در مورد برخی از وزارتخونه‌ها مثل فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت ارشاد رهبری حساسیت ویژه داره که خودش نشون میداد به نوعی در انتخاب این وزرا روی رئیس جمهور وجود داره. بنابراین حداقل ما میتونیم به طور واضح بگیم که در بخش‌هایی از کابینه این فشار کاملا عیان و مستقیمه، اما این به نظر من نافی وظایف رئیس جمهور نیست. اگر واقعا آقای رئیس جمهور احساس میکنه فرد یا افرادی از همکارانی که باید باهاش کار بکنن همراهش باشن و برنامه‌های او رو اجرا بکنن برخلاف میل و یا شایستگیشون اون رو بهش تحمیل کردن، خب باید بیاد صراحتا با مردم سخن بگه و از این کنایه زدن‌ها و ابهامات پرهیز بکنه، به خاطر اینکه این رفع مسئولیت از رئیس جمهور نخواهد کرد.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. فردا اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، اگه خودتون کارگر هستید از تجربیات خودتون در مورد وضعیت معیشتیتون میخواین بگین، یا اگر که نظری در این باره دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. @فرداگرام هم آدرسی و شناسه‌ای هست که میتونید در تلگرام با ما تماس بگیرید.